ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جنگ اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان ارزیابی کرد. پدر و برادر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان آبان 98 با قرار وثیقه آزاد شدند. و مدیر سایت نارنجی پس از 8 سال حبس آزاد شد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهاجم روسیه به اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری ارزیابی کرد. در گزارش اخیر این نهاد بین المللی مالی گفته شده که رشد اقتصاد جهانی دست کم 1% کمتر از میزان پیشبینی شده خواهد بود. به گفته این سازمان، جنگ اوکراین بر نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان نیز که در سال جاری روندی رو به رشد داشته تأثیرگذار خواهد بود. بر اساس ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نرخ تورم احتمالاً حدود 2% بیش از پیشبینی ها افزایش خواهد یافت. در پی رشد اخیر قیمت شاخص های انرژی در جهان، بهای گاز، نفت و بنزین به شدت افزایش یافتند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد از کشته شدگان آبان 98، روز چهارشنبه آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به یک ماه باز از ببخشید از آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به یک ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری فر با انتشار یادداشتی در اینستاگرام تصریح کرد که آزادی پدر و برادرش با قرار وثیقه انجام گرفته است. امین انصاری فر، پدر فرزاد، 30 بهمن امسال در پی مراجعه به دادسرای عمومی بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شد. پیشتر پدر فرزاد انصاری فر به اتهاماتی از جمله تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی احضار شده بود. آرمان انصاری فر نیز یک روز پس از دستگیری پدرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان انتقال یافته بود. علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی، پس از 8 سال زندان روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توییتر خود از آزادیش خبر داد. آزادی علی اصغر هنرمند همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو ایرانی بریتانیای محبوس در ایران رخ داده است. بیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه بدون ارائه هیچ گونه اسناد و مدارکی ادعا کرده بودند که فعالیت وبسایت نارنجی به پرونده امنیتی نازنین زاغری مربوط بوده است. وبسایت نارنجی که اخبار مربوط به حوزه فناوری را پوشش می‌داد، از سوی گروهی از وبلاگ نویس‌های این حوزه در شهر کرمان فعالیت می‌کرد. یک کانال تلگرامی ویدیویی را شامل شماری از اسناد و تصاویر خصوصی رئیس موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، منتشر کرد. رسانه‌های اسرائیل این کانال را وابسته به گروه‌های هکری دولتی ایران می‌دانند. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل تلویحاً اصالت تصاویر را تایید کرده، اما آن را متعلق به گذشته دانسته است. در ویدیوی منتشر شده از طرف کانال تلگرامی موسوم به دستان باز، کارت شناسایی، مدارک مالیاتی، بلیط هواپیما و تصاویری از آقای داوید بارنعا و محل زندگی او در اسرائیل دیده می شود. کانال تلگرام دستان باز می گوید اطلاعاتش نتیجه یک عملیات محرمانه بوده که از سال 2014 میلادی تا کنون ادامه داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که موضوع تغییر ساعت رسمی کل کشور باید از ابعاد مختلف فنی و انرژی سنجیده شود. هادی تهان نظیف گفته است بعد از بررسی های کارشناسی اظهار نظر نهایی شورای نگهبان در این زمینه اعلام خواهد شد. اقتصاد آنلاین گزارش داده که تغییر ساعت رسمی کشور به سال 1402 نخواهد رسید. قانون تغییر ساعت رسمی در ایران که از سال 1370 اجرا می شد، از سال 1387 به شکل قانونی در آمده بود. روز سه‌شنبه نمایندگان با رأی اکثریت این قانون را لغو کردند. مقامات جمهوری اسلامی سرانجام پس از دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در آخرین روزهای اسفند سال 1400 با آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران، موافقت کردند. این دو زندانی روز پنجشنبه وارد لندن شدند، اما همچنان شماری از شهروندان دو تابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و در انتظار آزادی هستند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه زنی بین دو کشور همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی دست کم 2 شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد طاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. آقای طاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای طاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان 2 تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان 2 تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
اما در رابطه با همین موضوع پیشتر نظر حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران رو پرسیدیم.
اول باید خوشحالیم رو از آزادی 2 زندانی ابراز کنم، چون من سالیانی خودم زندانی بودم و میدونم آزاد شدن زندانی چقدر مهمه برای خودش و خانوادهش به لحاظ انسانی. اما نکته بعدی هم که باید اشاره کنم این استش که به هر حال قبول داریم این یک معامله کثیف بود، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی در تحریم و پرداخت 500 میلیون دلار پول از سوی یک کشوری مثل انگلستان به جمهوری اسلامی، یعنی شکستن قانون تحریم، از دیگر سو کار جمهوری اسلامی گروگانگیری بود، یعنی باجگیری بود و شهروندان بیگناه رو گرفت 7-8 سال زندان کرد که در ازای او یک اختلاف مالی که با انگلستان داشته رو حل و فصل کنه. به این 2 جهت من عرض می کنم یک معامله کثیفه. وقتی که معامله کثیفی صورت میگیره، خب خیلی چیزاش پنهانه. من امروز نظرات یکی دوتا از پارلمنتاریست های انگلستان رو که میشنیدم، خود اونها هم گفتن که اطلاع دقیقی نیست الان از کم و کیف این معامله. بنابراین هر دو طرف الان ادعاهایی دارن و معلوم نیست واقعا کدوم دقیق میگن. ولی اینی که انگلستان پذیرفته که پول بیاد در، حالا یه جا گفته شده بانک مرکزی، یه جا گفته شده بانک سامان یا هر چیز دیگری، وقتی که این پول میاد داخل ایران و در حاکمیت جمهوری اسلامی قرار میگیره، من نمیدونم واقعا وقتی که میگن قرار در اهداف انسان دوستانه خرج بشه چجوری باید خرج بشه. بله، اگر انگلستان مثلا میگفتش که من در ازای این پول این حجم از دارو و مسائل نیازهای اولیه رو دادم به ایران، میشد راجع به این ادعا خب اون وقت خوشبین بود. یعنی وقتی که شما پول رو قبول کردی به جمهوری اسلامی دادی، من فکر میکنم دیگه اونها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که بگه ما میگیم در اهداف مثلا اهداف انسان دوستانه خرج بشه. اصل پول رو توی معامله کثیف دادن، نباید میدادن. حال که دادم به نظر من جمهوری اسلامی اونجوری که خودش میخواد خرج خواهد کرد.
اظهارات حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران رو میشنیدید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
جواد محمدی معاون حفاظت شرکت آب آذربایجان غربی از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در یک سال گذشته خبر داد. به گفته او بر اساس جدیدترین بررسی ها وسعت دریاچه ارومیه در سال گذشته از حدود 3500 کیلومتر مربع اکنون به 2300 کیلومتر مربع رسیده. با هم بشنویم نظرات منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان رو در این رابطه.
ما کشاورزی نامتوازنی رو در منطقه داریم و یک توسعه غلطی که در این رابطه صورت گرفته. زمین‌های آبی حدود 500 هزار هکتار در طی 40 سال اخیر افزایش پیدا کرده در حوزه. حدود 80 هزار حلقه چاه ما داریم. سدسازی‌های بسیار زیادی صورت گرفته. بیش از 40 سد فعال در حوزه داریم که همه اینها ناشی از اینه که ما برداشت‌هامون بسیار بیشتر از این آوردی هست که باید داشته باشیم. یعنی اون میزانی که حدود تقریبا 40 درصد گفته میشه از آب‌های تجدیدپذیر که باید استفاده کرد، در این حوزه خیلی بیشتر استفاده میشه و حقابه دریاچه تامین نمیشه. طبعا در این شرایط دریاچه در آستانه خشکی قرار میگیره و وضعیتی که ما مشاهده میکنیم ناشی از مدیریت غلط منابع آبی مخصوصا در حوزه کشاورزی هست و چشم‌انداز روشنی هم برای آینده دیده نمیشه. برنامه هایی که داره اجرا میشه فکر میکنم این روند رو شتاب بده و در آینده شاهد باشیم که دریاچه ارومیه کاملا خشک بشه. ببینید، برای دلایل رو بررسی کرد. یکی این که حقابه باید تامین بشه. بخشی از حقابه دریاچه ارومیه سال هاست که به تبریز منتقل میشه از طریق سد شهید کاظمی بوکان و نوروزلو جدیدن از میانداب. این آب میبایست به دریاچه میرفت. از طرف دیگر کشاورزی باید تغییر پیدا بکنه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. اون زمین های آبی که هستن حدود 500 هزار هکتاری که اضافه شده باید تغییر پیدا بکنن. الگوهای کشتون عوض میشه، بتونن دیمی بشن یا اینکه مصرف آبشون کمتر بشه. سدسازی باید صورت نگیره و متوقف بشه و اون سدهایی هم که ساختن در طی این 3-4 سال اخیر باید آبشون رو رهاسازی بکنن تا به دریاچه برسه. در این حالت میشه امیدوار بود به اینکه وضعیت دریاچه بهبود پیدا بکنه، یا اینکه یک راه دیگه‌ای وجود داره که ممکنه بعضی ها از این راه خیلی خوششون نیاد، ولی آخرین راه به نظر من این است که سطح تبخیر دریاچه رو باید کاهش داد. یعنی مساحت دریاچه رو کم کرد. باید همه آبهای موجود رو به اون سطحی که الان هست هدایت کرد. حدود 30% دریاچه رو میتونیم برای همیشه حفظ بکنیم اگر این روش رو اجرا بکنیم، و باید از 60% چشم پوشی کرد و دنبال راهکار بود برای این کانون‌های نمکی که میشه اون 40% هم در رابطه با کانون‌های نمکی باشه. یعنی اون مراکزی که کانون نمکی هستن و میتونن در آینده طوفان نمک ایجاد بکنن، اونجا رو ما میتونیم نگه بداریم به صورت دریاچه کوچیک‌تر و آبها رو هدایت بکنیم و بقیه‌اش رو باید یه فکر دیگه براش کرد. در غیر این صورت با این سطح تبخیر بسیار زیاد و اون آورد کمی که ما داریم، حتما دریاچه خشک خواهد شد و نمیتوان اون رو حفظ کرد.
منصور سهرابی بود.